درود فراوان خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه. میهمان این قسمت از برنامه شاعر، آهنگساز و نوازنده برجسته ساز سنتور استاد حسین پرنیا هستند. استاد خیلی خوش آمدید به برنامه.
خواهش میکنم، لطف شما. امیدوارم که لحظاتی که با هم هستیم حرف درخوری گفته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. اصلا اگر اجازه بدین برنامه رو آغاز کنیم با یک گذری به گذشته. شما محصول دورانی هستین که بنابر جبر تاریخ مصادف شد با انقلاب و پس از اون جنگ، و شما هم به نوعی در چهارراه و کانون این جنگ بودید. شهر اندیمشک، مصادف شدن دوران کودکی و نوجوانی شما در واقع با این رخدادها و این برهه تاریخی، مواجهه با دگرگونی‌های ناگهانی و دیدن رنج و آلام و آوارگی‌های مردم در جنگ، چقدر در شکل‌گیری و تکوین شخصیت شما نقش داشت؟
خب همونطور که گفتین، من خب متولد 1 بهمن 50 هستم. خب تا اومد زندگی شکل بگیره، من معتقد به انقلاب نیستم. یعنی در واقع انقلاب اگر اون بود ویرانگری یا آشوبش رو بخوام مورد بررسی و نگاه قرار بدم، یعنی از این پنجره نگاه کنم، انقلاب بود. ولی اگر از اون نگاه تحول بخوام نگاه کنم، خیر. خب سال 57، بهمن 57، همه چیز دگرگون شد، همه چیز به هم ریخت. یک دگرگونی به هم ریخته شده، و ما هرچه از اون تاریخ گذشتیم انگار به گذشته خودمون، گذشته ما امید آینده ما شد، آرزوی آینده ما شد. خب این حرفای امروز من هست که من دارم میزنم. اما اگه برگردم به اون دوره، خب ما تو اومدیم وارد سیستم آموزشی آموزش و پرورش بشیم، همه چیز به هم ریخت و همه چیز عوض شد. تو اومدیم خوب بگیریم، جنگ شد. خب ما با یک فرهنگ به هم ریخته و در هم ریخته، و که آنچه که از درون این فرهنگ بر اومد خشونت بود، خشونتی که فقط به تن نمی زد، خشونتی که به فکر زده بود. عموما شاید امروز کسی وقتی صحبت از جنگ میشه فکر کنه جنگ خب یک مسئله ایست به وجود میاد بین دو نفر، بین دو قبیله، بین دو کشور. ولی واقعیتش این است که جنگ یک تفکر غم‌انگیزی با خودش در درون آدم میگذاره که تا پایان عمر آدمهایی که اون رو تجربه کردن گریبانگیر خواهد بود. 8 سال، من عین این 8 سال رو در جنوب بودم و در همون شهر اندیمشک که گفتید بودیم. یعنی چه شبهایی که شاهد بمبارون نبودیم، چه روزهایی که شاهد بمبارون نبودیم. و چه واقعا من خاطرات رو که الان نمیدونستم شما از اینجا آغاز میکنید. من یادم میاد که میرفتیم مدرسه، بالا شب گذشته موشک خورده بود توی شهر، چون دو تا شهر همیشه سهمیه موشک داشتن، یک دسفول بود، یکی هم اندیمش بود. حالا بعد ما میدیدیم که مثلا فلان رفیقمون یا دوستمون، دوست همکلاسیمون نیست. میگفتیم چرا نیست؟ میگفت دیشب در حمله بمبارون اون کشته شد. خب اینها هر کدوم اندوهی رو در ما میگذاشت، و این اندوه زندگی آور نبود، زندگی کش بود. تا اونجا که شخصیت درونی ما به هیچ روی جدا از این خشونت های گریبانگیر نبود. خب تأثیر در کجا میگذاره؟ در اخلاق، در شخصیت، در فکر. حتی من میخوام به شما بگم که کاش به همین جا موضوع ختم میشد که ختم نشد. این تفکر خشونت نوعی به اصطلاح واگویه‌هایی شد که ما خوابمون آلوده به بیزندگی بود و بیداریمون آلوده به بیزندگی بود. یعنی یک بیزندگی در درون ما گذاشته شد. حالا از اون سو ما یک زمانی است که شما در یک جامعه زندگی میکنید که این زندگی یک زندگی بازی است، یک جامعه، یا بهتر است که بگویم جامعه بازی است. شما میبینید که در این جامعه احیای حقوق شده، مردم حقوق خودشون رو میشناسن، مردم خبر دارن که حقوق اونها چی هست و در نوع آزادیشون، یا بهتر بگم در یک دموکراسی وقتی یک جنگ اتفاق میفته، نظم و انضباطی که در جامعه وجود داره، شاید یک هرج و مرج موقت به وجود بیاد، اما این هرج و مرج نمیتواند که ریشه های خودش رو عمیق برای همیشه در جامعه باز کنه. ما مواجه بودیم با یک ایدئولوژی که این ایدئولوژی بدتر از اون جنگ روان رو داشت به هم میریخت، به گونه ای که بمب‌هایی که بر سر می اومد یک لحظه منفجر می شد و قربانی می گرفت، تخریب می گرفت و اون وحشت‌های خودش رو به وجود می آورد. اما این ایدئولوژی که من می خوام به شما بگم، ایدئولوژی‌های تحریف شده ای که در جامعه روز به روز داشت رنگ رو افزونتر میکرد، پر رنگتر میشد،
غالبتر
میشد تو جامعه، بمبهایی رو تولید میکرد که این بمبها با راه رفتن تو، با لباس پوشیدن تو، با نوع اخلاق تو، رفتار تو کاملا هر لحظه در حال بمباران بود. من محصول این دو جنگ هستم، یک جنگ واقعی و یک جنگ روانی. جنگ واقعی جنگی بود که ما در حال جنگیدن بودیم با یک کشوری که امروز بیشترین ثروت کشور من در اون کشور خرج میشه و بدترین ضربه ها رو ما از اون کشور در دوران جنگ خوردیم. اما جنگ فکری چی؟ جنگ روانی چی؟ جنگ روانی هنوز با ماست. یعنی اگر یک روزی من بخوام به معجزه‌ای بگم، یه معجزه مثلا وجود داره، چون من معتقد به همچین چیزی نیستم، ولی اگه بپذیرم یک معجزه‌ای وجود داره، این که ما به هنر پرداختیم به معجزه میمونه. یعنی تمام شرایط طوری طراحی شده بود که اصلا ما گردن بزنیم چیزی که زیبایی است، چیزی که فکر آوره، چیزی که انسان رو به خلاقیت میرسونه، این فقط به معجزه میمون. شاید دوست ندارم بیشتر به اون گذشته برگردم. پس من خلاصه میکنم که من محصول دو جنگ هستم، یک جنگی که غالب بود بر ویرانگری آب و خاک ما، که خب به هر حال یک مدتی داشت، 8 سال تمام شد، اما یک جنگی که به روان ما زده بود و هنوز هم ادامه داره.
بسیار خب، برگردیم به سال 1373، 23 سالگی شما، تشکیل و تأسیس گروه همایون و در پی اون خلق و انتشار اولین آلبوم رسمی شما تحریر خیال. نکته ای که در از همون ابتدا آثار شما برجسته است، استفاده از شعر شاعران معاصر چون علی آذرشاهی، شیون فومنی و رهی معیریه و این نمود کاملا پیدایی داشت. از طرفی جامعه موسیقی با هنرمندی مواجه بود که نگاه دیگری به تصنیف سازی موسیقی داشت و هنرمندی که شاید به نوعی خرق عادت میکنه و سعی داره با حفظ اصول کلی موسیقی فضا و فرم جدیدی در موسیقی ایران پدید بیاره.
خب سال 73 من خب از همون سالهایی که گفتم خدمتتون در جنگ بودیم، خب یواش یواش با موسیقی آشنا شدیم و من موسیقی رو واقعا خیلی جدی و خیلی به اصطلاح روز عاشقانه دنبال کردم. اما این همه ماجرا نیست. من همیشه موسیقی رو با این دید نگاه کردم. حتی میتونم یه جسارت هم داشته باشم بگم که شاید در ابتدای قضیه این جمله نبوده که امروز دارم میگم، که موسیقی موزون کننده به اصطلاح اخلاق در جامعه است، یا موسیقی توازن بین ریتم جامعه است، یا موسیقی زبانی است که میتونه با همه موجودات در سخن باشه، یا موسیقی به اصطلاح آنالیزم به قول معروف جامعه شناختی در یک جامعه است. پس ریتم به خاطر اینکه نظم داره، زبان به خاطر اینکه و تنها زبانی هم است که ترجمه پذیر نیست،
بله،
فکر، یعنی در واقع موسیقی تست روانشناسی افراده. امروز این حرفا رو من میزنم، اما گذشته من اینا رو نمیدونستم. اما وقتی کلاس موسیقی میرفتم با استاد میگفتم که مثلا استاد من نیومدم آهنگ فلان خواننده یا فلان خواننده رو یاد بگیرم، من خیلی دوست دارم که ارتباط بین این صداهای موسیقی، گاهی من مثلا نوت سول، همین سول و لا یا سول و سی، یک صوتی یا یک صدایی داره که خیلی من رو جذب میکنه و این فاصله ها، گاهی من ساعت ها با اینها با همین دو سه نوت مثلا، یا حالا یا نوت بالاتر یا پایین تر، بمتر، میانه یا زیرتر، خیلی من رو تحت تاثیر قرار میده و این بیشتر من رو جذب موسیقی میکنه تا اینکه اون آهنگ هایی که اون موقع زبان نوجوانی من بوده، نمیدونستم چی میخوام، اما در درون من گویی بود است. خب من اینها همه همراه من بود. خب در دورانی که ما از سال 57 طی کردیم تا سال 73، خیلی موسیقی های به نظر من امروز میتونم بگم خیلی موسیقی های مندرآوردی و چند درآوردی بود. من درآوردی به خاطر اینکه هر کسی به خودش اجازه میداد نوعی از موسیقی مورد قبولی که مجوز بگیره به نام عرفان، موسیقی عرفانی عنوان بشه بیاد. چند درآوردی به قول معروف خیلی کسا بودن که از نبض بداهنگ به اصطلاح هنر ممیزی وارد یک عرصه ناندرآوری شده بودن. حالا عبارتی که همیشه به کار میبرم اینجا نمیخوام به کار ببرم، خب من مواجه بودم با این که موسیقی ایرانی بود، یعنی منظورم از موسیقی ایرانی خب یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم موسیقی، درست میخوام به یک نکته هم پرانتز باز کنم، مثل این که ما یه زمانی خیلی مد شده بود، یا خیلی به جای مد بگم خیلی رایج شده بود، میگفتن که موسیقی مبتذل. من هرگز نمیتونستم بفهمم که موسیقی مبتذل یعنی چی. آخه موسیقی که به ذات خودش نمیتونه مبتذل باشه.
اصلا میتونه مبتذل باشه.
چگونه است؟ مثلا ما میتونیم بگیم دو، ره، می، مثلا فا، اینا مبتذل هستن، لا، سی، دو مثلا اینا مبتذل نیستن. خب یک مغلطه ای که توی موسیقی ما بود، ما رو وارد یه جریانی کرده بود که کاملا چشپوشی کرده بودیم از موسیقی علمی، موسیقی که آمیخته با علم بود، با دانش بود، یا قهر کرده بودیم و فکر میکردیم که اگر مبارزه کنیم با، البته ما که نه میگم فکر میکنیم، منظورم حاکمیت بود، مدیران مربوط به فرهنگ و هنر بود، فکر میکردن که اگر مبارزه کنن به اصطلاح با موسیقی روحوزی، موسیقی کاباره، موسیقی کافه، و در جای اون بنشونن موسیقی عرفانی یا موسیقی سنتی یا موسیقی اصیل، این چاره سازه. این به نظر من ما وارد یه سیکل شده بودیم که حالا بعدن من به یه طنزم آلوده کردم این قضیه رو، یا پالوده کردم این قضیه رو، یا همراه کردم، گفتم که این پرداختن به موسیقی هایی که رایج شده به نام موسیقی اصیل و موسیقی سنتی درست مثل شبکه های تلویزیون ماست. یعنی البته به جای تلویزیون باید بگیم صدا و سیما.
بله.
شبکه 1، 2، 3، 4، 5، 6 الی آخر، اینا محتواش هیچ فرقی با هم نداره، آرمش با هم فرق داره. یعنی شما آرم شبکه 1 با آرم شبکه 2 فرق داره، اما محتوا یکیست، قانونمندش یکیست. حالا در موسیقی هم همینجور، ورود کسانی که شبیه سازی میکردن یا کپی پروری میکردن، چون میگم کپی پروری به طنز میگم، یا اینکه آدمای ذی‌صلاحی بودن. یعنی مثلا ما در تلویزیون، در صدا و سیما، در واحد موسیقی نوازنده های خیلی خوب، نوازنده ها، آهنگسازای خیلی خوب، آهنگسازای حتی چه نامی داشتن حتی قبل از انقلاب، ولی اونجا دوچار روزمره شده بودن. چرا؟ چون هنرمند وقتی که اون جایگاه خودش رو پیدا نمی‌کنه در یک جامعه ای، و هنر وسیله‌ای میشه برای توجیه یا قدرت، یا وسیله‌ای میشه برای گذران زندگی، بیشتر جنبه حباب داره. یه روز این حباب میترکه، حالا هر چه بزرگتر خب فاجعه آمیزتر. و من مواجه بودم با یک بحران دیگه‌ای به نام مجوز. حالا اون موقع که ما یادمون میاد که دهه 70 که دیگه بعد از سال 68 که اون فتوایی که اومد که موسیقی میتواند اگر غنا نباشد، اگر مفسده ایجاد نکنه، میتونه حضور داشته باشه در جامعه، ما مواجه بودیم با این که حتی استودیو می‌خواستیم کار کنیم، شما از قبل باید مجوز استودیو می‌گرفتید.
حتی برای ضبط استودیو بله باید مجوز عقص
می‌شد. بله بله، باید مجوز عقص می‌شد. حالا قبل از این که برای تمرینات ما باید مجوز حمل و نقل می‌گرفتیم، یعنی
بله،
از این کوچه به اون کوچه یا از این محل تمرین به ساز ببریم خونه، باید مجوز. خب اینا همش هستین، خیلی از نوازنده‌ها شاید اون نامه ها رو داشته باشن. خود من فکر می‌کنم چند موردش رو داشته باشم، در اگه دور نریخته باشم یا از بین نرفته باشه داریم. بعد مجوز استودیو، بعد وقتی که ما تو استودیو ضبط می‌کردیم، بعد مجوز رو برای شعر می‌دادیم. شعر یه دفعه می‌بینی که یه جایش کل غزل رو تایید می‌کردن، فکر این دو بیت نباید باشه، یا قبل از ضبط بعد می‌بردیم. که من بعدها یادم میاد که زندیات مشفق کاشانی بود، من یه روز پیششون رفتم، گفتم که جناب مشفق، این ما هی شعر میاریم اینجا و شما رد میکنید، حالا شعر معاصرین رو که خیلیش رد میشه، شعر نام‌آوران فرهنگ و هنر مثلا
حافظ، سعدی،
مولانا، محمد بلخی، جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا، خیام و سعدی، حتی من چند تا کار رو شعر سعدی نوشته بودم، واقعا من دارم، هنوز خطشو دارم، که خود همین آقای مشفق نوشته بود که شعر زیبای شیخ اجل را نمیتوان رد کرد، اما به خاطر داشتن کلمه ساقی و ساق، چه دلها بردی ای ساقی ز ساق فتنه انگیزد، میگفت که به خاطر داشتن این دوتا کلمه شعر رد شد. خب ما همینو داده بودیم، خواننده خونده بود، گفتیم که آقا این خواننده خونده دیگه برای ما امکان. خب من بهشون پیشنهاد دادم بعد از این جلسه ای که با ایشون داشتم، گفتم شما بیاین یه کار کنید که تکلیف ما هم معلوم بشه. خب ما این دیوان بیرون هست، اشعار حافظ هست، اشعار خیام هست، ما رو این اشعار کار میکنیم، میاریم اینجا پیش شما، شما رد میکنید. شما بیایید یک نسخه هایی از مولوی و از شاعرهایی که مطرح هستن به عنوان نسخه حافظ ارشاد، سعدی ارشاد، نمیدونم خیام ارشاد، بیاید این رو چیز کنید که آهنگساز تکلیف خودش رو بدونه، بدونه که اگه با ارشاد میخواد کار کنه فقط باید از این مجموعه کار کنه. ایشون خندید، گفت آها همچین چیز، همینه دیگه کاری که شما دارید میکنید، همینه، غیر از این نیست. خب در اون دوره من خیلی دوست داشتم که بیام رو شعر معاصرین کار کنم. چرا حالا؟ به خاطر اینکه من در این دوره زندگی میکنم، هنرمند محصول زمان خودش و فرزند زمان خودش هست. من میدیدم که غزلهای خوب، شعر نوع خوب هست و اینها ازش غافل هستن. یعنی بخشی از آهنگسازی ما به نظر من معطوف به نام هست. یعنی یک آهنگساز برای اینکه دیده بشه می اومد شعر نیما کار میکرد، اگه میخواد شعر نو کار کنه نیما کار میکرد، فریدون مشیری کار میکرد، ولی بدون اینکه ذره ای درک کرده باشه که فریدون مشیری چی گفته یا آقای کدکنی چی گفته یا کسرایی چی گفته یا اون یکی یا اون یکی سالس چی گفته، همین که یا حتی حافظ چی گفته، سعدی چی گفته. گاهی بسیار اتفاقهای فاجعه آمیز در همنشینی شعر و موسیقی افتاده که این آثار هست، این آثار امروز هست. از اون سو ما یک موسیقی دیگه هم داشتیم به نام موسیقی به اصطلاح در عوام به نام پاپ، که هیچگاه متاسفانه در جامعه ما نیومدن این واژه ها رو، این واژگان رو برنامه بگذارن، برای مردم بگن که پاپ یعنی چی، سنت یعنی چی. آیا لزومن اگر تار و ستار و سنتور، کمانچه و نی کنار هم قرار بگیرن به این موسیقی میگن سنتی؟ آیا سنت یعنی اون بخشی که یک سازی قدمتی ازش گذشته، یک ساز یک تاریخی بر او گذشته، این نشانه سنته؟ خب اگه این گونه باشه، خب پیانو هم سنتی است، گیتار هم سنتی است، ویولون هم سنتی است، اوبو هم سنتی است. پس ما اگه بخوایم بگیم ساز نو یا ساز کهنه، خب الان سازهای الکترونیک با برق کار میکنن و نمیدونم اینو میشه ساز نو، همه سازهای جهان میشن بله. سنتی. خب پس این نیست. یعنی مردم یا فرهنگ هایی که عموما میومدن در بین مردم این است که اگر یک کسی بیاد یک آهنگی رو بخونه که شعر اون رو راحت مردم میفهمن، مثلا فلان ترانه که من تو رو دوست دارم، تو باید مال من باشی، من باید مال تو باشم، تو دست تو وقتی که من میگیرم خیلی دستات نرم و لطیفه، تو لبات خیلی شیرینه، خب اینا رو برده بودن در درون مردم. این محتوایه. یعنی شما اگر مثل خیلی از فیلم هایی که اگر شما اون ویتامین های فیلم رو از فیلم میگرفتید، این فیلم هیچ محتوایی نداشت. یعنی فیلم سازهای ما رفته بودن، یا امروز هم همین گونه است، اگه در یعنی اگر از زن ابزاری استفاده نکنه یه یک روزی
بله.
من بخوام در تو با آزارهای جنسی بخوام صحبت کنم، بدترین توهین رو به ابزار بودن زن سینمای جهان داره، سینمای هالیوود داره، سینمای هند داره، سینمای بقیه جاهای دیگه دنیا دارن و البته سینمای مضحک ایران داره، منهای چند فیلمی که کارگردانایی که متفکر بودن با تفکر کار میکردن، اگر اون چند نفر رو کنار بگذاریم باقی همین دیدگاه ابزاری رو به. خب از این سو هم ما تو موسیقی هم بی بهره نبودیم. یعنی موسیقی پاپ ما عموما هنرمند به کسی گفته میشد که میخونه، یعنی خواننده. این خواننده حتی در موسیقی پاپ اگه بخوایم یک روز وقت بگذاریم آنالیز کنیم، درصدی رو که میخوام به شما بگم، من آمار نگرفتم، میخوام به شما بگم خیلی بالاست این درصد، شاید بیش از 70-80% از این آثار پاپ اینا مشکل تلفیق شعر و موسیقی داره. اصلا معنی و مفهوم، یعنی شعر غمگین ترین لحظات یک آدمی رو داره تصویر میکنه، ریتمی که رو اون گذاشتن باش میرقصن، اینو با شادی میکنن. این تناقض، اون حرفی که ابتدای قضیه به شما عرض کردم، ما دوچار یک جنگ روانی شدیم، ما محصول جنگ های روانی هستیم. از کجا؟ از عرب، از مغول، از اروپا. این سرزمین سرزمینی بوده که دائم در ستیزه و جنگ و نفاق و چپاول و دزدی و غارت بوده. شما تاریخ این سرزمین رو، تاریخ این سرزمین رو از زمانی که عربین، از بعد از ساسانی تا قبل از پهلوی، شما برای من رو کنید که جز اینها بوده. دوره پهلوی که دیگه تقریبا کشور میره به سمت سوی صنعتی شدن، مدرن شدن، امروزی شدن، قانونمند شدن، ارتش داشته باشه، قوه قضاییه داشته باشه، مجریه داشته باشه، نمیدونم دانشگاه داشته باشیم، بیمارستان داشته باشیم، حالا یه چیزی که فتنه ها شروع میشه. بازم به یه عبارت دیگه ای ما استثمار شدیم. خب من میخوام بگم تاریخ اسفباری ما داریم. این که ما مردمانی دائم در شادی های کاذب هستیم و غم های کاذب، اون تاریخ ماست. ما دینمون یک دین افراطی است، یعنی دینداریمون دینداری افراطی. یعنی من گاهی به طنز به دوستان دیندارمون میگم اگه یک روز پیامبر زنده بشه بیاد و شماها رو ببینه این گونه دارید مسلمانی میکنید، شاید یا پشیمون بشه از آینی که آورده، یا بشور علیه شما، یا نقدتون کنه. حالا این طنز من. ما از این سو وارد یک برهه شدیم که مردمان ما واگویه‌های نادانی خودشون رو در شادی‌های کاذب می‌بینن. درست در آن سو در عزاداری‌ها در غم‌های کاذب خودشون می‌بینن. یعنی ظاهر قضیه این است که برای مذهب گریه می‌کنه، ولی داره برای بدبختی خودش گریه می‌کنه. چون آدمی که در اون مایه غم و اندوه و رنج و ستم داشته باشه و نتونه فریاد کنه و نتونه این فریادش رو بلند بانگ بزنه، از یه جای دیگه میزنه بیرون. همینه که در موسیقی پاپ شما موسیقی غمگین، شعر غمگین، از غروب میگه، از جدایی میگه، از نمیدونم دیشب کجا بودی، من خواب تو دیدم، توی جای زیبا بودی، من نمیدونم چی از تو چیدم، اینا داریم. این حالا تو نشستن جشن تولد اینو میزنن میخونن. خب این از دور که شما به عنوان یک آدم نگاه میکنید، میبینید که این جماعت به نظر روانی جماعت سالمی نیست. ما جامعه سالمی نداریم. حالا نقد میزنیم به تاریخ، داستان خر برفت، شما میگید مال معاصره، میگیم چشم مال معاصره. حالا میریم به 900 سال پیش، 800 سال پیش، 1000 سال پیش، داستان خر برفته جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا در جامعه ما، چون متاسفانه یه طنز دیگه من در گفتهام بیارم، امروز شما هر کسی میره مجلس مثلا نماینده میشه میشن آقای دکتر، همه رئیس جمهورهامون دکترن، همه معاونین دکترن، میگن آقای دکتر اومد. در گذشته هر کسی که این علومو کار میکرده به درجه مولانایی میرسیده، شیخ فلانی، مولانا فلانی، القابه مثل چیچی و دوله، چیچی و دوله. پس ما اگه میگیم مولانا، کدوم مولانا؟ مولانا
من میزان علمشون
داشت. بله مثلا چیز هست، کدوم مولانا؟ اما من میگم محمد بلخی، جلال الدین محمد بلخی، فرزند بلخ بوده، در بلخ به دنیا اومده و شاعر بوده، متفکر بوده، مفتی بوده، یعنی آخوند بوده، اهل تسنن بوده، انقلاب روحی براش به وجود میاد و اون شاهکارها رو برای ادبیات میگذاره. هیچ گاه ما نیومدیم ادبامون رو، شاعرهامون رو، متفکرینمون رو، حکیمانمون رو در قالب فکری باش بحث کنیم. پس میبینید دامنه صحبت من خیلی وسیع هست در این زمینه، میتونم حرف داشته باشم و سرفصله. خب داستان خربرفت هم همینه، شخص میره اونجا میده، بعد خرشو میگذاره میره پیش یک دراویشی، دراویش دارن سماع میکنن، ذکر میگن، میبینن میهمان اومده، آه در بساط ندارن. خب این یه تناقض، شیخشون یا خلیفهشون که داره باشون سماع میکنه میگن یا شیخ ما میهمان داریم هیچ نیست. میگه خب خود میهمان چی داره؟ میگه فقط یه خر داره که داده نگهبانی بستن. میگه همونو بفروشید، عشق هست، بفروشید، یک آردی و حلوایی درست کنید، روغنی بگیرید، حلوایی درست کنید و همه بخورید. حلوا رو درست میکنن و از غذا نگهبان میاد میبینه خب خود صاحب خره و اینا داستان خر برفت، خر برفت رو میزنن و دستی میزنن و پایکوبی میکنن و فردا صبح میرسه همه دراویش خونه خودشون رفتن. بعد نگاه میکنی میبینی کسی نیست، میهمانه بلند میشه میگه برم یه خر. میگه خر خب همون حلوایی بود دیشب خودت خوردی. میگه که خب چرا به من نگفتی؟ گفت من اومدم بهت بگم که این خر خودت دارن میفروشن که بدن حلوا، تو از همه قراتر میگفتی خر برفت. گفتم شما راضی هستی؟ این یک نتیجه اخلاقی میده، نتیجه اخلاقی میده که گاهی ما در چپاول شدنمون خودمون شادتر از اون کسی که داره ما رو چپاول میکنه داریم فریاد میزنیم، پایکوبی میکنیم، رقص میکنیم، داره غارت میکنن ما رو، اما ما داریم پایکوبی میکنیم. این در کجا یافت میشه؟ من در موسیقی کشورم میبینم. به قول ابن خلدون میگه که من افول یک جامعه رو از موسیقیش تماشا میکنم. شما نگاه کنید اروپای امروز اروپای افول شده هست یا اروپای مترقی است؟ اروپای افول شده است. چون یک روزی در این سرزمین شما حساب کنید اون سمفونی‌های بی‌نظیر که موسیقی بی کلام ساخته شده، مردم می اومدن و این همه اتفاقات به وجود اومده. امروز شما دیگه موسیقی کلاسیک در اروپا خیلی کم رنگه. بله. اگه حمایت‌های بخش خصوصی یا دولتی نباشه که اصلا ورچیده میشه. من می‌خوام به شما بگم پس من در سال 73 مواجه بودم با یک حجمی از این تفکرات، با این فکرها می اومدم، مجبور بودم. خب حالا یه جوان 23 ساله‌ای که میخواد با یک نظام تصنیف سازی که هر کسی یک ریتم دف و تنبور و اینا گرفته، ستار گرفته، به اسم موسیقی عرفان داره یک سری اشتباهات گذشته رو مجدد افزونتر میکنه، آینه میذاره، اینا بیشتر دیده میشه، اما نه در دید عموم، در دید خاص. من اومدم مثلا اولین تصنیفی که ساختم اون شعر همون زنده یاد آتش علی آذرشاهی بود، یک نفس بله. با ما نشستی خانه بود گل گرفت. یک باره اصلا خود اعضای گروه هم که با من کار میکردن میگفتن که بالاخره یه اثر ساخته شد که هم مردم خوششون میاد، هم ما خودمون نوازنده خوشمون میاد، هم بوی تراوت داره. یا از شعر شیون استفاده کردم، بوی تو بوی گلهای خانه و الاخر، و همیشه در بین، یا مثلا از شعر علیرضا اخلاقی استفاده کردم، دیدمت در حریری ز مهتاب سرد و خاموش خفته بودی، یادم آمد در آن صبح دیدار از غروبی چنین گفته بودی، در دو چشمت طلوعی نهان بود چون ستاره میدمیدی و الاخر. خب من تمام آسایا شعر نیما که استفاده کردم، من دیدم که روی این شعر خیلی کار کرده. تو را من چشم در راهم شب و هنگام. ولی من حقیقتش زمانی که میخواستم روی این شعر کار کنم رفتم یوش و اون هیبت به قول معروف کوههای اونجا، اون قربت کوههای اونجا، اون فضایی که شمال نیست اما تو شمال هست، ولی اصلا اینجا شمال نیست. تو را من چشم دارم از یک انتظار میگه، این از یه آدمی است که منتظره. بعد شعر داره حکایت میکنه، داره روایت میکنه، اما من دیدم خواننده‌ای اومده اینو خوندن در کمال آرامش، در کمال، و اصلا گویی مفهوم شعر، معنای شعر، پیام شعر اصلا مهم نیست. مهم اینه که یک موسیقی رو جبر کنن به این کلام. یعنی در واقع کلام زندانیه. من معتقدم که آهنگسازی که نمیتواند درکی از معماری کلمات، درکی از شعور پیام کلام داشته باشه، اون شعر رو به زندان میفرسته و این شعر تا زمانی که در قالب اون موسیقی هست در بند زندانی، در حبس او هست، حبس مادام العمر یا حبس طولانی مدت. این بود که من شما تو را من چشم در راهم شواهنگام، حالا تو را من چشم در راهم. خب ببینی من نیومدم اون نگاه رو داشتم، یا
در خود گلپونه ها خانم بگیرم.
بله من به سلام گلپونه ها، من همیشه میفهم که ایرج جان مولانا ایرج بسطامی، خب دیگه امروز همه میشناسن ایرج رو، ایرج جان کاری باید ما باید یه کاری کنیم، ما دست به کاری باید بزنیم. گاهی که خب ما زیاد با هم همنشین بودیم، میگه زیاد که میخوام بگم گاهی 2 ماه 3 ماه 4 ماه با هم بودیم. میگفت چی؟ گفتم ببین مثلا شما، من یادم این گلپونه ها رو که یا همون یک نفس رو، با اینکه یه تصنیف خیلی طولانی هم هست 7-8-10 دقیقه هست فکر کنم با موسیقیش، گاهی ما تو کنسرت ها 2 بار تا 3 بار این رو از ما درخواست میکردن اجرا میکردن و مردم با ما میخوندن. یا همون گلپونه ها که شما گفتین، گلپونه ها زمانی که من نگاهم این بود که تنهایی این مردمان و یه تنهایی است که حتی یادم میاد بیرج میگفت اون تنهایی رو انتهای کار باید فریاد بزنی، میگفت خیلی بالا است، گفتم حالا باید بخونی این، اگه اون خونده نشه این موسیقی یه جایش کم هست، شما باید بخونی. خب پس من نتیجه گیری میکنم سال 73 من با این دیدگاه گروه همایون رو تشکیل دادم، حالا که بعدن شد گروه همایون پرنیا.
بله.
تشکیل دادم که نگاهی به موسیقی بی کلام داشته باشم، یعنی کلام رو منها کنم از موسیقی ایران، چون موسیقی ما قابلیت این رو داره که توصیفی باشه، که در آثار بعدی که من برای زیگورات ساختم، چه زنبیل ساختم، قلعه بابک ساختم،
خشتای اصالت
برای تخت جمشید ساختم، تخت سلیمان ساختم و جاهای دیگه، موسیقی بانوی خیال رو من نوشتم موسیقیش رو، در سوی سپید رو من نوشتم موسیقیش رو، این موسیقی ها از قونیه تا از بلخ تا قونیه که کاملا موسیقی بی کلام از حکایت سفر محمد بلخی است، جلال الدین با پدر که از بلخ میرن به سمت قونیه، قونیه امروزی، اینو همه من موسیقی بی کلام نوشتم. روی کرده من به موسیقی این است که موسیقی یک تفکره، موسیقی بهترین میتونه زبان باشه که با تمام موجودات در سخن باشه و معتقدم اگر بپذیریم که حالا این حرف رو میزنم به خاطر این است که جهان امروز یک جهانی است که تضادها در درون اجتماعات بیرون زده، اوریان شده، یه عده‌ای میگن خدا هست، یه میگن خدا نیست. اونایی که میگن خدا نیست شاید صدها دلیل دارن برای اینکه اثبات کنن خدا نیست، و اونهایی هم که البته میگن خدا هست، اونها هم صدها دلیل بیارن که خدا هست. حالا اگر بپذیریم که خدایی هست، اگر این خدا بخواد با بشرش سخن بگه، با خدا که نمیتونه فقط با آدم سخن بگه که، پس تکلیف سبزه چی میشه؟ پس تکلیف درخت چی میشه؟ پس تکلیف دریا چی میشه؟ پس تکلیف خاک با تمام رویشش چی میشه؟ پس تکلیف موجودات چی میشه؟ پس خدا پس ما اینجا داریم در واقع خدا رو به یک معنای بیمفهوم میکنیم، یعنی در واقع داریم از خدا یک نمادی میسازیم که این نماد خداوند یک نماد کاملا تعلقی است و کاملا حس مالکیت ما بهش داریم، یعنی در واقع خدایی که ما ساختیم، نه خدایی که وجود داره. پس این میشه دو خدا. برای همین موضوع دارم عرض می‌کنم خدمتتون. پس اگه بپذیریم خدایی هست، حالا این خدا میخواد با موجوداتش سخن بگه، به چه زبانی سخن میگه؟ به انگلیسی سخن میگه؟ خب کسایی که انگلیسی نمیدونن تکلیفشون چیه؟ به عربی سخن میگه، پس به عبری سخن میگه، پس نمیدونم هندو میگه، پشتو میگه، به چه زبانی سخن میگه؟ پس اگر بپذیریم خدایی هست، نزدیکترین و یا شاید بهترین و شاید بی بدیلترین بی نظیرترین زبانی که با تمام موجودات در سخن موسیقی است. خب حالا موسیقی رو انسان ساخت؟ نه، موسیقی، اونایی که میگن موسیقی حرامه در واقع چون از بیخردیشون هست که یعنی در واقع منشأ علم موسیقی رو نمیدونن، یعنی موسیقی رو به عنوان علم دنبال نکردن، موسیقی رو به عنوان یک رشته الهیات دنبال نکردن. موسیقی اینجاست که دارم بهت میگم، حتی اونایی که میرن الهیات میخونن، ای کاش یه واحدایی هم موسیقی باید بگذرونن. چرا؟ چون با هستی اینها کار دارن، بحث فقط دین شناسی نیست. پس موسیقی یک زبانی است که خداوند با همه موجودات، شما به موسیقی برای درخت پخش کن، برای گیاه پخش کن، برای گل پخش کن، برای موجودات پخش کن. من بارها برای موجودات مثل گاو، مثل پرنده ها، مثل در جنگل بودم، موسیقی اجرا کردم، با ساز زدم، بازتاب اونها بسیار زیبا بوده برای من و حیرت انگیز بوده. یعنی من و به خاطر همینم است که امروز نگاه من به موسیقی یک نگاه مفهومی است، یک نگاه فکری است و یکی از کسایی شدم که دارم مقابله خیلی علنی میکنم با نظام سرمایه‌داری، با نظام‌های موجودی که یا با موسیقی مخالف هستن یا موسیقی رو در اسارت خودشون گرفتن، یعنی چهره اهریمنی به موسیقی دادن، در صورتی که موسیقی یک چهره و یک درون و یک تفکر و یک ماهیت اهورایی داره، یعنی خدایی داره. پس نظام سرمایه، درون مایه نظام سرمایه اهورایی نیست، اهریمنی است. تمام موسیقی هایی که انسان رو از معنا و مفهوم خودشون دور میکنن، خلقت رو اجازه نمیدن کسی تفکر کنه، اینها در جریه موسیقی های اهریمنی هستن. پس این نگاه در من باعث شد که موسیقی ایران رو من از این حیث جدا کنم. حتی من نظرم هست که میدونم اگه صحبت هم پخش بشه شاید بسیاری هم ناراحت بشن، ردیف های موسیقی ما، ردیف های موسیقی ما که برگرفتین صیقل یافته، بسیاری از این نغماتش صیقل یافته از زمان هستن، نه اون بخش هایی که خیلی با مشخص هم هست. اگه سبک شناسی رو مثلا در ادبیات ما بپذیریم که بگیم که مثلا حافظ شناسا اومدن اجماع دارن که این بیت از حافظ نیست، یا این غزل از حافظ نیست، یا این غزل از سعدی نیست، یا در این شعر به سبک هندیه، یا این شعر، من میخوام به شما عرض کنم که در موسیقی هم همین گونه است. بخش های زیادی از ردیف که اینها رو کسانی به وجود اومد در همین جرگه که ردیف شناس شدن، ردیف دان شدن، اینا دقیقا در جرگه نیروهای اهریمنی هستن، به خاطر اینکه ردیف موسیقی برگرفته شده از مناطق ایران باستان بوده.
بله.
اونایی که ازش به جا مونده، ولی بسیاری ازش که از قاجار به این ور مکتوب موندون، هم تازه در ردیفی که ژان دورینگ در دانشگاه ها، در صورتی که ما بسیار موزیسین های دیگه داشتیم که اینا با تمام چکیده موسیقی خودشون، چکیده موسیقی ایران بودن، به قول استاد کسایی بهش گفتن شما گوشه مثلا دهم شور چیه؟ گفت آقا این چی است میگی؟ من هرچی بزنم خودش ردیف است آقا. پس این هرچی که بزنه خودش ردیف، نیاز نیست که شما گوشه دهم، گوشه یازدهم میشه. همون کسایی که نمیدونم این در شریعت بعد این کار رو کنی، قانون براش نوشتن که در این صد، این میشه قانونمندی که دیگه همون قانون های مندرآوردی که به وجود اومد. در موسیقی هم این قانون های مندرآوردی رو داریم. پس من گروه همایون که تا امروز هم این گروه رو دارم هدایت میکنم، دارم به جلو میبرم، آثاری که دیگه داره به وجود میاد درست در مقابل نظام سرمایه است، درست در مقابل نیروهای اهریمنی است. یعنی دقیقاً من در یک جرعه نگاهی که بعداً چیز شد بامداد سپید. بامداد سپید دقیقاً موسیقی است که شما باید با او کاملاً خودت رو پیدا کنی، یا به قول امروزی ها میتیشن کنی،
که موسیقی بود برای صبح در واقع.
بله برای صبح، که شما صبح که از خواب بیدار میشی چه موسیقی چه نغمه، و اون نغماتی رو که من اونجا در کنار هم قرار دادم دقیقاً همه این انرژی ها درش هست. خب پس من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که من مواجه هستم با یک موسیقی کاملا فکری، و این دیدگاه من از سال 73 رفته 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 یک سری آثار با کلام به وجود آورد که من بتونم مثلا با هیبت داشته های موسیقی یا به اصطلاح استادان موسیقی بگم که بله من موسیقی دستگاهی رو میشناسم، موسیقی ردیفی رو میشناسم، موسیقی با ردیف استاد سبا آشنا هستم، با ردیف میرزا عبدالله آشنا هستم، با ردیف آوازی آشنا هستم، نمیدونم ردیف محمود کرمی رو، عبدالله دوامی رو، ردیف استاد سبا رو، ردیف حسین قلی خان رو، ردیف استاد پایور رو، ردیف موسا معروفی رو، موسا خان معروفی رو. بله من با اینا آشنا هستم، تصنیفایی که ساختم، چارمزرابایی که ساختم، پیش درآمدهایی که نوشتم، رنگهایی که نوشتم، اینا همش به خاطر این بوده که بگم که بله. اما اون بخشی که در من زنده هست اون موسیقی فکری است. یعنی موسیقی ایران ظرفیتاش شناخته شده نیست، به جبر نمیگذارن که این موسیقی روش کنه. چرا؟ چون قدرت گام‌هایی که ما داریم، این گام‌هایی که مثل سگا که شاید بگم تنها گامی هم هست که برای ما ایرانی باقی مونده، چون شور تحریف شده، همایون تحریف شده، چارگاه تحریف شده، هست نوا تحریف شده. میخوام به شما بگم تنها دستگاهی است که به نظر من دست نخورده باقی مونده، بک مونده، سگا هست، به خاطر اینکه بر رو پرده بسته میشه، شما نمیتونید سگا رو بر نیم پرده ببندید. پس دستگاه های ما فراتر از دو گام بزرگ و کوچکیست، یا ماژور و مینوریست که اگه بخوایم علمی به موضوع نگاه کنیم،
تئوری موسیقی،
تئوری موسیقی نگاه کنیم، اینا پس این همه گام، پس یه چیزی باید در درون مایه اینها باشه، درست مثل گوشه های موسیقی که آموزش دهنده گام هاست، که ردیف موسیقی هم دقیقا آموزش دوره تکمیلی و برای شناخت تکمیلی موسیقی ایران هست که به شما یاد میده اجزای این دستگاه رو، اجزای این گوشه ها رو کجا به کجا ارتباط داره، از این دستگاه به اون دستگاه از چه گوشه هایی میتونید برید، از چه راه هایی میتونید برید، از کجا ها میاد با پایی میتونید برید، از کجا میتونید بالا برید. تفکر من در قالب موسیقی ایران این بود که این موسیقی رو ما فکری دنبال کنیم.
بسیار عالی. استاد شما همواره تاکید ویژه‌ای داشتید بر تفکر، بینش و روشنگری در موسیقی. من یک جمله از شما وام میگیرم: به زعم شما آنچه که موسیقی رو به هنر تبدیل میکنه وجود پیام و تفکره. لطفاً در مورد این رویکرد خودتون به موسیقی کمی توضیح بدید.
ببینید من در تو به هنر این رو میگم، حتی هر هنری، هر هنری که میتواند تاثیرگذار باشد، اگه هنر نتونه پیامی رو با خودش حمل کنه که من مخاطب بتونم اون پیام رو دریافت کنم، حالا میخواد شعر باشه، میخواد مجسمه سازی باشه، میخواد موسیقی باشه، میخواد نمایش باشه، یه پیام باید داشته باشه. و اگر این پیام زندگی آور نباشه، به نظر من هنر میتونه یکی از بدترین اتفاقهای جهان باشه. هنر زمانی میتونه بهترین اتفاق جهان باشه و زندگی رو گوارا کنه که در درون مایه‌اش پیام زندگی باشه. و هنرمند کسی است که به نظر من این پیام رو دریافت میکنه، به خاطر موجهایی رو که میگیره، امواجی رو که میگیره، چون اینا همش هست. شما باید خودت رو آماده کنی برای گرفتن این پیام ها. هنرمندی که این پیام رو بگیره و نتواند این پیام رو در جامعهش برای ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم، مردمش یا مردمان یا جهان، به اصطلاح اون پیام رو حلوا کنه در درون اونا بگذره، یا هنرمندی که نتواند موسیقیش رو یا هنرش رو در روشنگری در جامعه روشنگر باشه. در قسمت گذشته اشاره کردم که به خاطر اینکه نظام‌های موجود در دنیا، خصوصا اون ابر موجود خیلی خطرناک نظام سرمایه، همه چیزو در خودش میبلعه. اگه هنرمند نتونه این روشنگری کنه در دنیای امروز که مردم سر رو از ناصر تشخیص بدن، روشن فکری رو، من همیشه، من خود جامعه من یکی از قربانیان جریان روشن فکری است، طیف روشن فکری است، در صورتی که روشن فکرای ما روشنگر نبودن، کاش روشن فکران ما دست به روشنگری میزدن. در جامعه ای که هنرمندش، چرا؟ چون هنرمند اعتبارش رو و اقتدارش رو از جامعه میگیره.
دقیقا.
در مقابل این جامعه مسئوله. به چی؟ به روشنگری کردن. یعنی من هنرمند که موسیقی کار کردم، اگر موسیقی من نتواند در بزنگاه‌های تاریخی، در بزنگاه‌هایی که مردم نیازمند این هستن که من در کنارشون باشم و حرف اونا رو باش بهتر بیان کنم، با سازم، با آوازم، با خطم، با نقاشیم، با نمایشم، من دارم در حق اون جامعه جفا میکنم یا ظلم میکنم. من اعتقاد دارم که هنر وقتی جنبه سرگرمی پیدا میکنه، آن چیزی که تولید میشه، در نوشتام هم دارم که باید همه شو ریخت تو سطل آشغال، به درد نمیخوره. یه چیزیست که یه کنسرویست که امروز به وجود میاد، روش هم تاریخ هم زدن. شما هر موادی که خوراکی که استفاده میکنید نوشه تاریخ تولید، تاریخ انقسام، در صورتی که ما در مقابل جامعه ای که درش زندگی میکنیم مسئولیم. حالا این جامعه چی هست؟ فقط مردم هستن؟ خیر. اگه هنرمندی ببینه جنگلش داره نابود میشه، اگه آثارشو در اون خط نبره، این داره در حق این جامعه خیانت میکنه.
همون دغدغه‌مندی.
اگر هنرمندی ببینه که فقر در جامعهش داره بیداد میکنه و بانیانی که فقر رو به وجود میارن، اگه هنرش رو در اون رستا نبره، در حق جامعهش داره خیانت میکنه. اگر جامعه ای بداند که دشمنان محیط زیست، کسانی که محیط زیست رو به نابودی میکشن و گونه های جانوران رو، من جانور نمیگم، جانوران در واقع موجودات دوپایی هستن که بر خودشون آیین گذاشتن، اقبال گذاشتن و عموما اینها دیدی که در روزمره شون هم میگن تو مثل فلان میمونی، تو مثل گوسفند میمونی، تو مثل الاغ میمونی، تو مثل گاو میمونی. به نظر من این یک توهین به محیط زیست، توهین به موجودات هست. اینا موجودات هستن، ما هم یک موجودیم، همون گونه ای که یک سگ موجوده، منم یک موجودم، همون گونه ای که یک درخت موجوده، منم موجودم و من اشرف مخلوقات نیستم. من اشرف مخلوقات نیستم، من اشرف مجهولاتم. چرا؟ چون درخت کارشو داره میکنه، اون سبزه کارشو، دریا داره کارشو میکنه، ابر داره کارشو میکنه، منم که کارم معلوم نیست. این بخش احساسی سخن منه. پس هنرمندی که ببینه محیط زیستش، موجودات در خطر هستن، فقر در جامعهش، شادی در جامعه، مثلا حتی ببینه شادی در جامعهش وارونه شده، مثل همون مثالایی که برای شما زدم، عموما تمام کسایی که در گیشه هنر کار میکنن، اینها در خدمت نظام سرمایه هستن، اینها رعیت های اربابان سرمایه هستن. چطور امکان داره یک کنسرت در یک سالن 2000 نفره، 5000 نفره، حالا معیار رو میگیریم 1000 نفره، داره فروخته میشه، آقا بلیت $100؟ خب این وقتی ما میگیم بلیت $100 در سالن 1000 نفره، خب معلومه چه مقدار پول در میاد. اما وقتی شما نگاه میکنید میبینید که سرمایه گذاری که روی این کار شده خیلی بیشتر از اون مثلا $1,000,000 است که باید در بیاد. $100,000,000 اومده هزینه. کی این هزینه رو میده؟ مافیای مواد مخدر، مافیای مد، مافیای نمیتونم داروهای روانگردان. موضوع اینه. موسیقی اینجا نه تنها این که خوشایند نیست، گفتم از اون موسیقی اینجا اهریمنی میشه، موسیقی اینجا موج منفی میشه. و شما عموما میبینید که در جوامع مثلا میگن که هنرمند، هنرمند به خواننده میگن هنرمند. خواننده ها کی هستن؟ خواننده همه اسیر نظام سرمایه هستن. کدوم خواننده رو ما در دوران معاصر داریم که یک انقلاب فکری برای مردمان جامعهشون به وجود آورده باشه؟ عموما خواننده ها تمام قدرتشون رو از ثروتشون میگیرن. بله. ثروتشون رو از نظام سرمایه میگیرن، از اربابان قدرت میگیرن. پس اینجایی که من دارم سخن میگم، میگم هنرمند فکر باشه، هنرمند باید ریشه، هنر باید ریشه داشته باشه و هنرمند باید ریشه شناس باشه و ریشه دار باشه و با یک مفهوم آموزش ببینه. همینه، منظورم همینه.
بسیار عالی. جناب حسین پرنیا، شما یکی از کسانی هستین که بیشترین موسیقی بی کلام مفهومی رو در قالب موسیقی ایرانی ساخته. اگه بخوایم، خب البته اگه بخوایم به آسیب شناسی موسیقی بی کلام در ایران بپردازیم، خیلی گسترده و وسیعه، ولی آن چیزی که نمود بسیار ملموسی داره اینه که موسیقی بی کلام در بین هنرمندان و مردم آنطور که باید و شاید در واقع محبوب نیست و جا نیفتاده. هم هنرمندان ما زیاد به سمت موسیقی بی کلام نمیان و هم شنوندگان و مخاطبان زیاد به سمت شنیدن موسیقی بی خواننده نمیرن. به نظر میرسه وقتی آدم تحلیل میکنه به دو ویژگی و دو عامل خیلی مهم میرسه که یکیش میتونه فقدان عقبه و پیشینه موسیقی بی کلام در تاریخ ایرانه و یکیش هم نبود زیرساخت و فرهنگسازی توسط حاکمیت و دولتهایی که بر سر کار اومدن. اگه بخوایم در واقع اولی رو بررسی کنیم که فقدان پیشینه و عقبه است، خب در اروپا ما با دوره‌های متفاوتی روبرو هستیم، دوران رنسانس، دوران باروک، دوران کلاسیک، دوران رمانتیک، که در هر کدوم از این دوره‌ها هنرمندان بسیار شاخصی مثل باخ، ویوالدی، بتوون ظهور کردن و خب اساس و پایه کارشون هم موسیقی بی کلام بوده. ولی در ایران که نگاه می‌کنیم به این پیشینه، اگر فرضاً بخوایم از دوران صفویه به نظر بگیریم تا به حال، هر جا که می‌رسیم پیوند عمیقی بین کلام و موسیقی پدیدار میشه. آیا میتونه یکی از دلایل اصلی باشه؟
ببینید، در سرزمینی یا در جایی یا هر جا قدرت جهل حاکم بر جامعه باشه، درست در مقابل اون هر نوع آگاهی دادن در جامعه میشه دشمن این جهل. جاهلان عموما تعدادشون افزون هست بر عاقلان. موسیقی روشنگری میکنه، موسیقی دانشی روشنگری میکنه. این روشنگری دشمن جهله. در جوامعی که جهل، حالا این جهل رو وقتی ما، خیلی جالبه که اگر شما به یه نفر بگید شما مشکل روانی دارید بعد برید روانپزشک، از شما تشکر نمیکنه. در یک جامعه ای که بهت زده روانی است شاید بر شما ستیزه کنه.
بله.
وقتی ما صحبت از جهل میکنیم، عقب مانده فکری میکنیم، یا بیماری سرطانی که به فکر میزنه میکنیم، ما مواجه هستیم با یک نوع تهاجم، تهاجمی که از سوی اشخاص، از سوی افراد جامعه. چرا؟ چون روی عقب ماندگی این جامعه سالیان سال کار شده، تاریخ بر اون گذشته و در یک جامعه ای که جهل پرور هست، خرافه پرانی هست، خرافه هست، کار یک رمال بیشتر از کار یک دانشمند میگیره. یعنی اگر شما، من امروز بیام بگم مردم من میخوام موسیقی بی کلام و این موسیقی مثلا در جامعه فقر رو من میخوام با سازم به شما نشون بدم، شما فقط میبینید شاید عده خاصی در اون سالون. اما اگر بگن در این کنسرت مثلا، نمیدونم اسم بد ببرم اسم نبرم وارد این چالش ها بشم، کنسرت مثلا مایکل جکسون میخواد بیاد اجرا بشه، کنسرت خانم گوگوش میخواد بیاد اجرا بشه، کنسرت، تازه من از کسایی دارم نام میبرم که اینا شهره خیلی افزون دارن، اون سالن پر از غوغا میشه. کنسرت تتلو میخواد اجرا بشه، پر از غوغا میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در کنسرت تتلو هرچه جهل افزونتر، یا اون کسی که میره از این اشعار دنیای پورنو میخونه، همین خواننده ای که اخیراً هم با یکی از همین افراد
خصوصی مانکن،
بله این انجام میده. چرا؟ چون عموماً نظام سرمایه نظام خیلی به چشم آمده نیست، یعنی خیلی تو چشم میاد. عموماً جهان رو اینها پر کردن، یعنی نیروهای اهریمنی پر کردن، من خیلی اینو تأکید میکنم، انرژی های منفی پر کردن، حس های منفی پر کردن. شما اگر بخواید بیایید که من بگم که موسیقی که داره شما رو سوق میده به سمت اینی که شما خودت رو بشناسی، به خودشناسی برسی، یک آدمی که به خودشناسی میرسه آسیب به خودش نمیزنه، کسی که آسیب به خودش نمیزنه به هم نوع خودش هم آسیب نمیزنه، کسی که به هم نوع خودش آسیب نمیزنه به محیط زیستش هم آسیب نمیزنه، به هیچ موجودی آسیب نمیزنه. و مولانا میگه، این محمد بلخی جلال الدین میگه، و همه چیز با ما در سخن است. این جمله‌ای بوده که بسیار منو تکون داده. یا اینکه اون جمله معروف خیام، در طبع جهان اگر وفایی بودی. خب شما حساب کن که یک متفکر در جامعه من، حوزویای ما به این گونه روایت خیام میگن تفکرات خیامی، یعنی تنزل میدن دانش یک دانشمندی رو که میتونه یک ملتی رو بیدار کنه. و خیام به عنوان یک میخاره، یه آدم شاد نمیدونم خوشگذرون معرفی میشه، مولوی به عنوان یک آدم همجنسگرا معرفی میشه. در زمان حافظ، مثلا حافظ رو امروز ما میگیم حافظ، حافظ به عنوان یه آدم شاعر بوده. سعدی با مغبچگان بوده. در جایی که قدرت جهل و قدرت خرافه هر روز بیشتر از دیروز میشه، شما مواجه هستید با کشتن فکر، کشتن احساس و کشتن انگیزه. یعنی کاری که خرافه میکنه امید رو میکشه. جامعه‌ای که امید نداشته باشه انگیزه ای برای حرکت نداره. حالا میخوام شما از دوره صفوی نام بردید، بیایم از صفوی به این ور نگاه کنیم. حالا اون دوره قجر منحوس رو که به نظر من بر پیشانی هر ایرانی لکه ننگ دوره قاجار نقش بسته. خب در همین دوران صفوی شما دارید که علمای ما با طراحی و با نقاشی و با عکس مخالفت میکنن.
بله.
خب مخالفت با عکس عموم مردم میگه حرامه.
بله حرامه،
عموم مردم میپذیرن، عموم میپذیرن. اون اقلیتی که میان، درست من این روزها وقتی جایی میرم مثلا به من گیر میدن، مثلا پلیس به من گیر میده و من میدونم رشوه میخواد از من، میگه جریمه کنم، میام خب اگه من خلاف کردم شما جریمه کنین، یه سوال نداره که، اگه سرعت من زیاد بود جریمه، نگفتم میام جریمه کنم. گفتم آها، من یادم افتاد شما مثلا آدم مؤمنی هستید، من اقلیتم. اقلیتی؟ اقلیت چی هست؟ میام اقلیت آدمم، چون آدم ها در اقلیت هستن دیگه. در دوره صفوی وقتی که حرام میشه نقاشی و طراحی و عکس، فکر به نظر شما در جامعه ای که طراحی ممنوع میشه و یا حرام میشه ما از کجا عقب میمونیم؟ از چیزی که قاشق اونم باید از بیرون، چون قاشق طراحی میخواد.
بله.
خودرو طراحی میخواد، میز طراحی میخواد. خب این با یه فکرتی میاد دنبال میشه،
حتی قدرت تجسم هم گرفته میشه.
حتی من میخوام به شما بگم از منابع خداوندی که خداوند در این سرزمین گذاشته، یک استعماری به قول امروز پیری و گستاخی به نام انگلیس پیدا میشه و میاد آدمایی رو تربیت میکنه. در همین مسجد سلیمان شما رستاخیز داراب افسر بختیاری رو بخون، خیلی از حقایق اونجا گفته شده. شما از عموم مردم جامعه بگو شما شاعری به نام داراب افسر بختیاری اصلا نمیدونی کی هست، شما برو شعر رستاخیشو بخون. گلی جون پچه وابید که دنیا چون آبید، به زبان شیرین بختیاری.
بله.
شما برو اونجا، بعد همینجا این این استعمارگر به قول معروف هناق میاد آدمایی رو تربیت میکنه، میگه که کسی که عشق علی در درونش هست نفت و سیاه بشه دردش میکنه، میگه کسی که عشق علی مندلسه نفت سیاسی چنسه. این به ظاهر خنددار میاد، ما میخندیم میگیم چه آدم، ولی این از یه عقبه داره به من، این داره چپاول میکنه. خرافه، جهل، هر جایی که افسون باشه، هر هنری که روشنگری کنه دشمنه. حالا آگاهی در یک جامعه هر چه دامنش وسیع تر باشه، میدان اختیار تو در این جامعه افسون تر میشه.
دقیقا.
خب این نظر من هست که اگر مردم ما، جامعه ما آگاه بشن نسبت به حقوق خودشون، آگاه بشن نسبت به دانش خودشون، آگاه بشن نسبت به بینش زندگیشون، هیچ کسی نمیتونه حتی یه لیوان آب از اینها چپاول کنه. برای چپاول شدن ما باید در جهل بمونیم، ما باید در خرافه و نمیدونم این چیزها باقی بمونیم. موسیقی یکی از رشته، چون موسیقی حرامه دیگه، شما در جوامع عموما چیز میبینید که موسیقی حرامه. چرا حرامه؟ چه نوع موسیقی حرامه؟ تمام موسیقی هایی که ریشه های و یا مانیفست های اهریمنی دارن، اینا همه آزاد دارن کار میکنن. چرا؟ چون مایه آور هستن برای اربابان قدرت، اربابان سرمایه. و تمام موسیقی هایی که نیروی اهورایی دارن، حس خوب دارن، حس زندگی دارن، اینا در اقلیت هستن. درست مثل همون اقلیت آدمیت که به شما گفتم. امروز آدمیت در اقلیت. موسیقی دایره آگاهی رو بالا میبره.
بله.
و آگاهی دشمن جهل، دشمن خراف است.
استاد میخواستم یه توضیح دیگه در مورد آثار بی کلام شما، چون یک نکته قابل توجه در این آثار توجه به تاریخ و ابنیه تاریخی هستش. عرض کنم که خشت های اصالت، ایوان سکوت و بعد
در ایوان سکوت،
در ایوان سکوت مجموعه‌ای که برای قلعه بابک نوشته شده و اینها خیلی جالب توجه. شاید خیلی ها حتی از اهالی موسیقی، حالا بنابر چه دلیلی نمیدونم، شاید اصلا خبر ندارن که چنین آثاری به صورت در واقع موسیقی بی کلام ساخته شده. آثاری هم در واقع با لحن روایی و داستانی ساخته شده، مثل بانوی خیال، مثل خالی از شب، خالی از تو، بامداد سپید. و خب اگه بشه یک توضیحی در مورد ماهیت این آثار بی کلام بدید.
ببینید من خیلی برون شدم که اول اینکه این در ایوان سکوت نام قطعه است که برای قلعه بابک، یکی از قطعاتی است که برای قلعه بابک من نوشتم. خب پیشینه قلعه بابک رو شما باید بخونید. به نظر من ما مردمانی هستیم که تاریخ گریز هستیم. به همین دلیل هم هست که ما حافظه تاریخی خوبی نداریم. عموما ایران رو عرض میکنم، حافظه تاریخی خوبی نداریم و ملتی هستیم که بر علیه هم شمشیر زبان میکشیم به طنز. شما اگه نگاه کنید شاید ما در بین جوامع جهان بیشترین جوک ها رو یا لطیفه نمیشه گفت، چون ما در قدیم لطیفه داشتیم. لطیفه های ما عموما نتیجه گیری اخلاقی داشت، مثل ضرب المثل همون. یه ضرب المثل کار یک کتاب رو میکرد. یعنی شما اگر یک ضرب المثل رو میابردی که این ضرب المثل ها بیشتر از دیوان آدم های بزرگ بیرون میومد، کسانی که آدم های بزرگ نامی رو نمیگم، آدمان بزرگ آدمانی هستن که به مفهوم آدمیت، به شعور آدمیت میرسن و از خودشون اثر به جا میگذارن. اون اثر اینقدر شگرف هست، اینقدر سترگ هست که میتواند به یه ضرب المثل برسه. گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو با من با دیگران، وای به حال دیگران. ببین شما اگه بخواید یه کسی رو بگی که من خیلی از تو کشیدم، خیلی از تو خوردم، خیلی از تو ضربه دیدم، تو گذشتیم و ما گذشتیم و این بلاهایی که در گذشته سر ما آورده، حالا من که رفتم ولی تو میمونی با دیگران، حالا وای به حال اینا که دارن میان، وای به حال این آدمی که. خب شما نگاه کنید، ما اینها رو داشتیم، ما جوک رشتی گفت، نمیدونم اینجوری ترکه گفت، اونجوری لوره گفت، اینجوری لوره با ترکه رفتن سفر، اونجوری ما اینا رو نداشتیم. معاصر ما یعنی کسانی که ما رو به استثمار و به جدایی طلبی و ریشه های جدایی رو در این سرزمین دواندن، این جوک ها رو که ریشه انگلیسی هم داره در جامعه ما پراکندن. من بران شدم که با به رخ کشیدن بخشی از تاریخ به چشم زده ما که هنوز آثارش چشم گشایی میکنه به چشمیان، بتونم بخشی از هیبت به جامانده فرهنگ غنی این سرزمین رو به رخ مردمان بکشم، به رخ ما ایرانی ها بکشم. یک، میخوام یه گریزی بزنم برای اینکه همه کسایی که این برنامه رو از ما در آینده خواهند دید. مثلا یکی از کارهای بی کلام که من کردم این هست، 7 قطعه و موسیقی نوشتم بر 7 خط می و اسم آلبومم هست 7 خط می. خب حالا چرا؟ شما عموماً در جامعه ما به قول من یک فتوای از یه آدم بزرگ بیارم، به یک بزرگی یا به یه عبارتی که منسوب میدن به جلال الدین محمد بلخی، میگن که می یا شراب حرام است یا حلال است، میگه تا که خورد کی بخوره. یا به قول استاد سبا بهش گفتن که ستار بهتره یا فلوت، گفت تا که زند، این که ستار بهتره یا این که نشد که. خب بعد براشفتن کسانی که اومده بودن از جلال الدین بپرسن که آقا تا که خورد نداریم که. خب باشه، این لیوانو گرفت که شراب بود یا می بود، ریخت تو پارچ، گفت خب این پارچ الان حرام است یا حلال است، گفت خب این حرامه دیگه، گفت بله، این کسی ظرفیتش اینقدره، خب این بخوره گستاخ میشه، آنچنان را آنچنان تر میکند، یعنی اگه متفکر بخوره متفکر تر میشه، سخندان بدون سخنران میشه، کسی که اهل عشق عاشق میشه، البته کسی هم که اهل گستاخیست گستاخ تر میشه. و عموما اونجا مولوی در کلامش میگه که خب و چون گستاخان در عالم بیش از همه هستن، یعنی جهان رو متوسط ها پر کردن دیگه، لاجرم این حکم کلیست که ما میگیم جامعه استفاده نکنه، این نظر رو میده. اما در پایان اون مقایسه میگه که خب شما این پارچ الان حرام، میگه بله، میگه بریم کنار دریا، میرزه تو دریا، میگه خب الان دریا حرام است یا حلال است، میمونن دیگه. خب یه کسی دریاست تا چه خورد. من میخوام شما بگم این 7 خط داشته. یکی از فرهنگای غلطی که هست، نمیگن می نوشی یا شراب نوشی، میگن این رو شراب خاره. عموما در فرهنگ ایرانی ما زن نمیگفتیم، ما بانو میگفتیم، دخت میگفتیم. خیلی از واژه ها وارونه جلوه داده شد برای یک که قبه یه چیزی رو بریزن. اول اینکه صحبت وقتی ما صحبت از می کردم، اینو به شما بگم، ساقی عموما شما میبینید که امروزه در واقع خیلی ها میخاره هستن، میخارگی میکنن. چرا؟ چون آداب این قضیه رو نمیدونن. مینوشی، شما گوشه خسروانی دارید؟
بله.
شما اصلا میدونی خسروانی یعنی چی؟
نخیر.
میگن شراب خسروانی. من یک روزی بخوام تحلیلی بر ردیف بنویسم، این گوشه خسروانی اسمش هم شراب خسروانی. واژگان وارونه جلوه داده شدن. مینوشی آداب داره، بانو آداب داره،
داره یک وزنی است،
زندگی است، زندگی آوره. به همین منظور ساقی کسی بوده، اول اینکه مثل مجالس پای سازنشین ما داشتیم دیگه، مثلا شخص پا سازنشینه، یا مجالس، من یادم هم میاد حتی استاد پاییور یا در بخشی از قضیه خود آیه یا حقی پرویزی، استاد پرویزی بله. یا حقی، اینا مجالسی رو داشتن که تشکیل میدادن، آدم هر کسی راه پیدا نمیکرد به این مجلس، هر کسی راه نمیدادن در این مجلس، خاص میومد تو این مجلس. چرا؟ چون آداب داشت این مجلس، باید این آداب رعایت بشه. مینوشی آداب داشته، ساقی داشته. ساقی کی بوده؟ ساقی کسی بوده که تمام ظرفیت ها رو میشناخته. از کجا؟ الان به شما میگم. وقتی که میگن که، یا یکی از اون واژگانی که یادم اومد به شما بگویم، جور. این آدم جورکش بدبخت است، در صورت این وارونه شده، درست به همون بلایی که سر خیام آوردن، در صورتی که جور کسی جورکش بوده که در عالی ترین سطح اعتدال فکری بوده، در عالی ترین سطح هوشیاری بوده، در عالی ترین سطح ظرفیت بوده. و میگیم که هفت خط می، یعنی از خط اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم که جور بوده. این نشانی چیه؟ یک نشانه میده، نشان میده که هر کسی در این مجلس یک خطی داشته، یک اندازه ای داشته، یک معیاری داشته، یک ظرفیتی داشته. ساقی کی بوده؟ ساقی کسی بوده که آدم هایی که در جمع می اومدن این ظرفیت ها رو میشناخته، یعنی میدونسته که شخص فلان ظرفیتش، خطش کجاست. از هر کسی نمیتونه ساقی بشه.
بله،
ساقی کسی بوده که شناخت داشته،
قدرت شناخت وسیعی میخواست،
شناخت، آداب، مزور. شما خطت مزور بوده، برات همین مقدار میرفته، تازه اومدی، اسمش هم با خودش فرودینه، ارزه، عشق، بصره، بغداد، جور. خب من اومدم یک تحقیقی کردم، این فرهنگ ظرفیت رو یا این فرهنگ آداب رو در مقابل بی‌ادبی که در جامعه هست و عموما کسی تا تعطیل میشه یک بطری، یک چیزی گیر میاره، یک به قول معروف، به قول امروزی ها، عرق گیر میارن و میشینن و متاسفانه بیبارگی میکنن، نابارگی میکنن، میشینن، اینها بزرگترین غم روزگار میشن، در صورتی که انسان اگر بدونه، همین یک مفهوم رو بدونه که چقدر عمر او کوتاست و درک کنه اونجایی که حافظ میگه که نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر. همین، اگر، چون این عبارت رو، این مصرع رو از حافظ گفتم به خاطر اینکه از سن حدود تقریبا 16-17 سالگی این دقیق مقابل چشم من هست تا امروز، در همه جا، در اتاقم، در دفتر کارم، همین مقابل چشم من هست. و اومدم در آلبوم هفت خط می یک بار دیگه آداب رو به رخ مردم جامعه هم بکشم، که اگر شما چیزی استفاده میکنید تا چه خورد. شما اگه یه جایی میبینید آداب به حرمت این شراب، من اگر خیلی مؤمن باشم، خیلی پاکدامن باشم، خیلی کار خوب انجام بدم، یکی از وعدهایی که خداوند در بهش به من داده است شرابه. یکی از پیامبرانی که او برگزیده این خون خداست، مسیح. این آداب داره، آداب این باید به راه بیاد. خب پس من در موسیقی بیکلامم، چون اونجایی که میام برای زیگورات کار میکنم، چون اونجایی که میام هیبت تخت جمشید رو، حالا میگن که این مال پادشاه، بله مال پادشاه بوده، ما فلان بوده است، اما من آثاری رو که بر تخت جمشید میبینم ستم نمیبینم. یک هیبتی میبینم، امروز اون هیبت دیگه نیست. امروز اون اقتدار فرهنگ دیگه نیست. حالا وقتی میخوام اونجا، در واقع میخوام، یکی از نظریه‌های خیلی خوبی که داروین داشت که انسان از نسل میمونه، من گمان میکنم که برای همینم از در داره یه زیست شناسی باقی نمون و خیلی فرار رفت، یعنی خیلی مفهوم پیدا کرد، انسان رو یک بار دیگر بیاد حیوانیتش انداخت.
بله.
و انسان رو برد در اون جرگه که یک بار دیگه خودش رو در خودش چکار کنه، مورد بازبینی قرار بده، و انسان رو برد به طرف فکر کردن، و انسان رو برد به طرف، یعنی پرتش کردن یک زمانه ای که بتونه خودش، گفت که سر زدم از جوانه ای که نبود، دلخوشم به بهانه ای که نبود، بال میزد دلم به شوق وصال، سوی آن آشیانه ای که نبود. میخوام به شما بگم که نبودهای ما در زندگی بودهای ما رو به وجود میاره. جامعه انگیزش رو از دست داده. جامعه چرا؟ چون امید نداره. من به وسیله موسیقی بی کلامم میخوام هیبت گذشته سرزمینم رو و آداب و فرهنگم رو به رخ جامعه خودم بکشم. نمیخوام به رخ جامعه جهانی بکشم، چون معتقد هستم، چون من یکی از مخالفین کسایی بودم اما ما باید موسیقی ایرانی رو جهانی کنیم. گفتم آقا این موسیقی شما جهانی کنیم مثل اسکندر میشه دیگه. اسکندر برای یک کشور خودش قهرمانه، برای ما ویرانگره. نادر هم همینجور، نادر برای ما قهرمانه، برای هند چی؟ من نمیخوام یه آقا همه جای دنیا فرهنگ داره، فرهنگاش هم زیباست. من میخوام این اقتدار رو به رخ جامعه خودم و مردم خودم بشم، و در این باب موسیقی بی کلام رو انتخاب کردم که بتونه شما قدرت اندی. مثلا در اثر خالی از شب خالی از تو، صحبت از یک آدمی است که این داره شکل میگیره، استراب داره، میخواد، یعنی میاد نوجوان میشه،
اگر اشتباه نکنم یک بانویی است که در واقع
یک آدمی است، جنسیت بهش ندادم.
جنسیت
بهش ندادم. در کنسرتی که به همین عنوان خالی از شب خالی از تو استفاده کردم، که خانم، یعنی بانو نازنین بیاتی اومد، یک بخشی از قضیه رو به عهده داشت، اون در واقع داشت همون آدم رو عنوان میکرد، داشت بیان میکرد، بخشی از اون کار رو من تونستم اجرا کنم. در خالی از شب خالی از تو من دارم میگم که ای آدم، یک استراب در بد و تولد همراه توست و تا روزی که هستی همراه تو خواهد بود. برای همین هم از که اون آدم بزرگ میشه، استراب داره، رها میکنه خودشو، استراب میاد سراغش، عاشق میشه، در عین عاشقانش استراب میاد سراغش، فارغ میشه، استراب میاد، به بیخیالی خودشو میزنه، استراب میاد، پر از هیاهو میشه، باز در عین هیاهو استراب میاد، خسته میشه، دیگه گوشه میشینه، باز استراب میاد و تمام. این نگاه رو من وارد موسیقی ایران کردم. دو تا مطلب مون، یک این که چون با نظام سرمایه من هیچ روی خوبی ندارم، من مردود جامعه خودم شدم از دید نظام سرمایه، چرا باشون کار نمی کنم؟ پس لاجرم منو در ویترین قرار نمیدن. یعنی این نوع تفکر رو چیه؟ چون به ضرر اونهاست، منو نمیارن بولد کنن.
بله.
و یه نگاه دیگه، موسیقیدانهای زمان خودمون، موسیقیدانهای زمان خود ما، من از جنس اونها نیستم. شما به نوشته های روزانه من توجه کنید اگر دنبال میکنید.
بله بله.
کدومی که از هنرمندای ما امروز دغدغه مردمشو داره؟ کدومی که از هنرمندای ما امروز دغدغه سرزمینشو داره؟ کدومی که از هنرمندای ما امروز حاضر بیاد ریسک کنه و حرف مردمشو بزنه،
مطالبه گری کنه؟
نیست. چرا؟ چون عموما یا سر در یا عملی هنر هستن، من اسم این رو گذاشتم عملی هنر، یا شاغلان هنر، این کسایی که مشغول به شغل هنر هستن. به خاطر چی؟ این هم با من مشکل داره. بسیاری از اونها از من خواستن که دست از این کار بردارن. بسیاری از اونها از من میخوان که آقا تو که ذوقت خوبه بیا یه موسیقی بنویس که مردم خوششون بیاد، نمیدونم چه، ول کن این چیزها رو، فکر یعنی چی، بچسب پول رو، ببین چقدر باید قرارداد مینویسن. من درست نقطه مقابل اینا هستم. به همین منظورم از اسم اینا رو گذاشتم. من یادمه که نام ندارم، من اونایی که نام دارن رو اسمشون رو گذاشتم عملگان هنر. پس این نگاه رو هم من دارم، یعنی موسیقی به نظر من میتواند مثلا در اثر وانو که برای موسیقی لرستان نوشتم همین کار رو کردم، ستیزه کردم اونجا بر علیه جنگ های بیپا و اساسی که در لرستان صورت گرفته، ستیزه کردم، نقد کردم که این همه جنگ. و اونجا جناب استاد رحمانپور که با هم صحبت میکردیم فهم کلامی رو که شما میخواید بگید حتما این بیهویتی به اصطلاح فرهنگی رو باید تویش کلام بیاد، که جنگ بی سردار و جنگ بی پرچم، پرچم به معنی هویت. برای چی؟ یعنی ستیزه کردن. یا مثلا عاشقانه هایی که در موسیقی لرستان ما داریم، بسیار ملودی زیبا، یعنی یا آهنگ زیبا، شعر سخیف،
بله،
نازل. همین کار رو در داینی با موسیقی بختیاری برای عاشقانه های بختیاری کردم. خب پس میبینی که من در موسیقی نواحی، در موسیقی ملیمون، در موسیقی بی کلام، در همه اینا حضور داشتم و کار میکنم و مطمئن هستم، چون من با دولت که کار ندارم، چون من شخص سیاسی که نیستم که، البته امروز همه ما سیاسی هستیم. چرا؟ چون متاسفانه سیاسیون ما سیاست رو تحریف کردن و دخالت میکنن در خیلی از کارهایی که به اونها ارتباطی نداره. ناخودآگاه شما نونوا هم موضع سیاسی میگیره، راننده تاکسی هم موضع سیاسی میگیره، من هنرمندم باید موضع سیاسی بگیرم، در صورتی کار من فرهنگی است، هنری است، من باید کار خودمون بکنم، نونوا هم باید کار خودش رو بکنه. اما از جایی که سیاست دست کسانی است که متاسفانه سیاست رو تحریف میکنن به جای اینکه سیاست رو تعریف کنن، سیاست وقتی تعریف میشه بوی خوشی به مشام مردمان مینشانن، سیاست وقتی تحریف میشه بدبختی و بیخانمانی به وجود میاره. پس محرفان سیاسی ما چون کارشون رو بلد نبودن، لاجرم من باید چیکار کنم؟ من باید موضع تاریخی بگیرم، موضع نمیدونم موسیقی بگیرم، موزه هنری بگیرم. در این میان اگه از اینها بگذریم بگم نه من فعالیت سیاسی نمی کنم، جزو هیچ حزب و جزو هیچ گروهی هم نیستم، هیچ حزبی هم نمیتونه نمیدونم بیاد منو استخدام خودش کنه و نیستم، اما از چیز چی؟ از قشر دوم که هنرمندا هستن چی؟ ما اینقدر که از هنرمندا میخوریم از اون قشر اول نمیخوریم. چرا؟ چون عموما هنر یک معانی بسیار قامز داره که هنرمندای ما متاسفانه در کنار این یا علمش رو رفتن جلو به صورت ناقص، از معرفتش جا موندن، یا اینقدر معرفتی به موضوع نگاه کردن از علم جا موندن. این دوتا رو همسو به هم جلو نمیبرن که بتونن برای مردمشون روشنگری کنن. همین هم از که مثلا عموما خواننده ها در جامعه چیز میشن، بولد میشن، بالا میان، نه متفکران موسیقی، نه یه کسی توی اون جمعیت بین مردم بلند شه بگه آقای خواننده شما که فلان چیزو دارید میخونید این کار مال کی بود، کی ساخته، کی تنظیم کرده، کی ساز زده، کی شاعر بوده، این شعر مال کیست. عموما خواننده هم خوششون میاد، از قدرت خوششون میاد. قدرت بوی خیلی گیرنده ای داره، مثل پول میمونه. عموما از پول کسی بدش نمیاد، پول قدرت میاره، متاسفانه در خیلی از جاها قدرت حماقت میاره.
استاد پرنیا بسیار ممنونیم از حضور شما در برنامه، بسیار لذت بردیم، یکاش زمان برنامه بیشتر بود و استفاده میکردیم. در پایان اگر سخنی و یا حرفی حدیثی دارید در خدمت.
حدیث که ندارم ولی حرفم زندگی است. مردم تا میتونن زندگی کنن، ما باید بتونیم زندگی کنیم. ما فقط همین یک بار و فرصت زندگی داریم دیگه، هیچ نشانه ای از بعد از نبودن ما، هیچ نشانی از زندگی نیست. بهترین سخن من همین است که، یعنی خواسته من این است که تا میتونیم زندگی کنیم.
بسیار ممنونم و بسیار متشکرم از حضور شما.
ممنون. متشکرم.